وبا برایش به صورت فکری ثابت درآمد. اما درباره آن چیز زیادی نمی‌دانست. فقط همان اطلاعات جزئی متکی به کلاس درس. برایش بسیار عجیب بود که فقط 30 سال قبل در کشور فرانسه و از جمله خود شهر پاریس مرض وبا بیش از 140,000 نفر را به هلاکت رسانده بود. بعد از مرگ پدرش به شدت به مطالعه پرداخت و آنچه را که میسر بود در مورد انواع و اقسام مرض وبا فرا گرفت. انگار می‌خواست برای آمرزش روح او خود را تنبیه کند. به کلاس‌های پروفسور آدریان پروست، پدر آن نویسنده معروف رفت. آن پروفسور مهمترین متخصص امراض عفونی بود و برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های عفونی قرنطینه را اختراع کرده بود. به این شکل وقتی به وطن خود بازگشت و از دریا بوی گند بازار به مشامش خورد و موش‌ها را در فاضلاب‌ها دید و به پسر بچه‌هایی نگاه کرد که لخت و برهنه در چاله‌های خیابان‌ها آبتنی می‌کردند، نه تنها درک کرد که آن فاجعه چرا رخ داده است، بلکه اطمینان حاصل کرد که هر لحظه ممکن است تکرار شود. آن لحظه چندان هم دور نبود. هنوز 1 سال از پایان وبا نگذشته بود که شاگردانش در بیمارستان فقرا تقاضا کردند تا در معالجه بیماری مردی فقیر کمکشان کند. بیماری که تمام بدنش کبود متمایل به آبی شده بود. یک نگاه از لای درب آن بیمار کافی بود تا دشمن را شناسایی کند. ولی بخت یارشان بود. بیمار 3 روز قبل با کشتی از جزیره کوراساو وارد شده و با پاهای خودش به بیمارستان فقرا آمده بود. بنابراین احتمال می رفت مرض را به کسی سرایت نداده باشد. به هر حال دکتر خووینال اوربینو به همکاران خود هشدار داد و مقامات مربوطه را وادار کرد از بندرهای مجاور بخواهند مسیر آن کشتی را شناسایی کنند و کشتی را در قرنطینه بگذارند تا بیماری شیوع پیدا نکند. در همان حال مجبور شد جلوی فرمانده نظامی شهر را هم بگیرد که می‌خواست حکومت نظامی برقرار کند و بار دیگر برای درمان هر 1/4 ساعت توپ در کند. با لحنی بسیار مؤدبانه به فرمانده گفت: لطفاً باروت را به هدر ندهید. آن را برای موقعی نگه دارید که آزادی خواهان بیایند. ما دیگر در قرون وسطا زندگی نمی‌کنیم. مردک بیمار 4 روز بعد با استفراغی سفید و شنالود خفه شد و جان سپرد. بعد از آن در هفته‌های بعد با وجود نگرانی همگانی دیگر از بیماری جدید خبری نشد. اما چندی نگذشت که روزنامه تجارت نوشت که 2 بچه در 2 نقطه مختلف شهر از وبا مردند. کاشف به عمل آمد که یکی از آنها اسهال معمولی گرفته و مرده بود، اما دیگری دختری 5 ساله بود که ظاهراً از بیماری وبا درگذشته بود. پدر و مادر و 3 برادر او را جدا جدا قرنطینه کردند و پزشکان حاذق تمام محله را زیر نظر گرفتند. یکی از بچه‌ها وبا گرفت ولی به سرعت معالجه شد و شفا یافت و تمام خانواده بعد از رفع خطر به سر خانه و زندگی خود برگشتند. طی 3 ماه 11 نفر وبا گرفتند و در ماه 5 همه مطمئن شدند که مرض وبا بار دیگر عود کرده است، ولی در آخر سال خیال همه راحت شد. وبا به پایان رسیده بود. همه تصدیق کردند که مقررات اکید بهداشتی دکتر خیلی بیشتر از تشخیصات خودشان باعث آن معجزه شده بود. از آن به بعد و حتی برای مدتی در همین قرن، وبا در شهر و تقریبا در تمام سواحل کارائیب و رودخانه ماگدالنا به صورت یک بیماری بومی درآمد، ولی دیگر به شکل همه‌گیر شیوع نیافت. به هر حال آن وحشت و نگرانی از وبا باعث شد تا مقامات مربوطه اخطارهای دکتر خووینال اوربینو را جدی‌تر بگیرند. در مدرسه طب کلاس‌های اجباری برای آموزش وبا و تب زرد برقرار کردند. عاقبت دریافتند که باید روی فاضلاب را پوشاند و بازاری جدید دور از آن زباله‌دانی ساخت. ولی دکتر اوربینو در آن ایام به فکر پیروزی خود نبود، همانطور که به ادامه وظیفه اجتماعی خود اهمیتی نمیداد. خود او در آن زمان مثل پرنده‌ای بود که یک بالش شکسته شده باشد. گیج و گنگ بر جای مانده بود، مصمم بر اینکه همه چیز را به هم بریزد و عوض کند. میخواست هر چیز دیگری را در زندگی از یاد ببرد و فراموش کند که صاعقه عشق فرمینا داسا بر سرش فرو آمده بود. دلباختگیش در واقع ثمره یک خطای پزشکی بود. یکی از پزشکان دوست او که خیال کرده بود علامات مرض وبا را در دختری 18 ساله تشخیص داده است، از دکتر خوونال اوربینو تقاضا کرد تا به عیادت او برود. او هم همان روز بعد از ظهر به ملاقات مریض رفت، هراسیده از اینکه مرض وبا در قسمت قدیمی شهر که ظاهراً در امن و امان بود شیوع یافته باشد. تا آن موقع فقط در حومه شهر و بین اهالی سیاه پوست نشانه هایی از آن مرض دیده شده بود. در عیادتش به مواردی برخورد کرد که برایش آشنا نبود. خانه در سایه درختان بادام پارک خیابان انجیل نویسان بود. ظاهرش مثل همه خانه های این محله قدیمی روبه ویرانی بود، ولی داخلش چنان زیبا بود و با نوری چنان شگفت انگیز روشن بود که اثاری دیگر را به یاد می آورد. ورودیه به حیات خلوتی چون حیاتهای شهر سویل منتهی می شد. حیات خلوتی چهارگوش که به تازگی سفید شده بود. درختان پرتقال در آن شکوفه کرده بودند و با همان آجرهای دیوارها فرش شده بود. صدای فرو ریختن آبی نامرئی به گوش می رسید. دسته های گل میخک در پشت پنجره ها و قفس پرندگان عجیب و غریب در زیر تاقی ها بود. عجیب ترین پرنده ها را در قفسی بسیار بزرگ گذاشته بودند. سه کلاغ که وقتی بالهای خود را تکان میدادند، هوا به عطری عجیب آغشته میشد. چند سگ که در گوشه‌ای به زنجیر بسته شده بودند و به خاطر بوی ناشناسی که داخل شده بود پارس میکردند، با صدای فریاد زنی یک مرتبه ساکت شدند. بعد چندین و چند گربه از اینجا و آنجا بیرون زدند و وحشت زده از فریاد مقتدرانه زن بین بوته های گل پنهان شدند. بعد چنان سکوتی حکم فرما شد که به رغم سر و صدای پرندگان و ریزش فواره آب روی حوضچه سنگی، صدای امواج سهمگین دریا را هم میشد شنید. دکتر خوونال اوربینو که مطمئن بود خداوند در آنجا حضور دارد، با فکر به اینکه چنان خانه‌ای به مرض وبا مسونیت دارد، به دنبال گالاپلاسیدیا در راهروهای تاقدار به راه افتاد. از جلوی اتاق خیاطی رد شد، جایی که فلورنتینو آریسا برای اولین بار وقتی حیات هنوز ویرانه بود فرمینا داسا را دیده بود. از پله‌هایی که به تازگی با مرمر فرش شده بودند به طبقه دوم رفت و منتظر ماند تا ورود او را به خانم بیمار اعلام کند، ولی گالاپلاسیدیا با پیغامی غیرمنتظره از اتاق خارج شد. گالاپلاسیدیا گفت: دختر خانم میگویند که شما اکنون نمیتوانید وارد اتاق ایشان شوید، چون آقاجان ایشان در خانه نیست. آنچنان بود که دکتر بنابر توصیه مستخدمه ساعت 5 بعد از ظهر به آنجا برگشت. لورنزو داسا شخصا در را به روی او گشود و به اتاق خواب دختر راهنماییش کرد. پدر در گوشه اتاق در تاریکی نشست، بازوانش را بر هم گذاشت، بیهوده سعی کرد جلوی صدای تنفس بی‌قاعده خود را بگیرد و تا آخر معاینه دکتر همانطور بر جای باقی ماند. معلوم نبود کدام یک معذب تر بودند، دکتر با آن معاینه محجوبانش یا مریض که باکروار در پیراهن خواب ابریشمی خود فرو رفته بود. نگاهشان با هم تلاقی نمی کرد. یکی با صدایی بس رسمی سوال می کرد و دیگری با صدایی لرزان جواب می داد. هر دو مرعوب مردی بودند که در گوشه اتاق در تاریکی نشسته بود. آخر سر دکتر خوونال اوربینو از مریض خواست بنشیند. با ظرافت بسیار دکمه های پیراهن خواب او را تا کمر باز کرد. دختر با عجله بازوان خود را روی سینه صلیب کرد، اما دکتر با خونسردی بازوان او را باز کرد و گوش خود را روی پوست او گذاشت و به تپش‌های درونش گوش داد. دکتر خوونال اوربینو اغلب تعریف می‌کرد که وقتی با او آشنا شد هیچ گونه هیجانی را حس نکرد. آشنایی با کسی که تا آخرین روز عمرش را با او گذراند. آن پیراهن خواب آبی رنگ را به یاد می‌آورد که توردوزی شده بود. آن چشم‌های تبالود و آن گیسوان باز که روی شانه‌ها ریخته بود. ولی او آنقدر نگران شیوع وبا در محلات قدیمی بود که به وفور نعمتی که دختر در بحبوحه جوانی خود عرضه می داشت فقط نگاهی سطحی افکند. در وجود او فقط در جستجوی وبا بود و بس. زن صریح‌تر بود. پزشک جوانی که درباره مهارتش در تشخیص و درمان وبا آن همه شنیده بود به نظرش موجودی بس وسواسی می آمد که به جز خود نمی تواند موجود دیگری را دوست داشته باشد. تشخیص دکتر این بود که با خوردن چیزی نامربوط روده مریض عفونت کرده است. برای معالجه هم 3 روز استفاده از داروهای خانگی کافی بود. لورنزو داسا که از وبا نگرفتن دخترش آسوده خاطر شده بود، دکتر خوبنار اوربینو را تا کالسکه‌اش همراهی کرد و 1 سکه پزوی طلای حق ویزیت او را پرداخت، گرچه به نظرش خیلی گران بود، حتی برای پزشک مخصوص ثروتمندان. با این حال با تعارفاتی اغراق‌آمیز از او سپاسگزاری کرد. سخت تحت تأثیر نام و نشان او قرار گرفته بود و نه تنها این را پنهان نمی کرد، بلکه دلش می خواست خود را به آب و آتش بزند و هر طور شده بار دیگر او را ملاقات کند، البته در موقعیتی که آنطور رسمی نباشد. داستان می بایستی در همانجا خاتمه می یافت، ولی 3 شنبه هفته بعد دکتر خوبنال اوربینو بدون اینکه کسی خبرش کرده باشد و بدون اطلاع قبلی در ساعت بسیار نامناسب 3 بعد از ظهر سرزده به آن خانه رفت. فرمینا داسا همراه 2 تن از دوستانش از 1 معلم نقاشی درس نقاشی با رنگ و روغن می گرفت. در اتاق خیاطی بود که ناگهان ظاهر شدن او را در قاب پنجره دید. با آن فراک سفید رنگ و بسیار تمیز، کلاهی سیلندری سفید هم بر سر داشت. با دست به او اشاره کرد تا نزدیک شود. دختر بوم نقاشی را روی صندلی گذاشت و نوک پا به طرف پنجره رفت. دامن چینچین خود را تا زانو بالا گرفته بود تا به زمین مالیده نشود. نیم تاجی به سر گذاشته بود که آویز آن روی پیشانیش افتاده بود. نگین درخشان آن درست همرنگ چشمان خصمانه‌اش بود. از تمام وجودش تراوت و شادابی تراوش می‌کرد. به نظر دکتر خیلی عجیب بود که برای درس نقاشی در خانه چنان لباس پوشیده که انگار قرار است به جشن برود. از همان پشت پنجره نبض او را در دست گرفت و گفت زبانش را از دهان بیرون آورد. قاشقکی حلبی روی زبانش گذاشت. زیر پلک‌های پایین چشمانش را نگاه کرد. هر بار حرکتی حاکی از رضایت بروز می‌داد. مثل ملاقات قبلی رسمی نبود. برعکس دختر معذب‌تر شده بود، چون دلیل آن ملاقات غیر مترقبه را درک نمی کرد. مگر نه اینکه خودش گفته بود اگر خبر تازه‌ای پیش نیاید و تا خبرش نکنند لزومی به ویزیت نمی بیند و نمی آید. از آن گذشته دختر به هیچ وجه تمایلی به دیدن او نداشت. وقتی معاینه تمام شد دکتر قاشقک فلزی را در کیف دستی خود گذاشت که از ابزار طبی و شیشه های کوچک دارو پر بود. در کیف را هم با 1 ضربه بست. گفت شما به قنچه گل سرخ تازه باز شده میمانید. فرمینا داسا گفت متشکرم. دکتر گفت شکرگزار خداوند باش. بعد یکی از جملات قصار توماس مقدس را نصف نیمه بر زبان آورد و ادامه داد. به خاطر داشته باشید که آنچه در جهان خوب و نیک است فرق نمی کند که از کجا می آید. تحفه ایست از روح القدس. آیا شما از موسیقی خوشتان می آید؟ با لبخندی ملیح بر گوشه لب گویی بر حسب اتفاق سوال کرده بود. دختر مستقیما جواب نداد. پرسید منظور شما از این سوال چیست؟ گفت موسیقی برای سلامتی بسیار مهم است. واقعا به این مسئله اعتقاد داشت. دختر هم به زودی و بعد تا آخر عمر او به این مسئله پی. دکتر از موسیقی درست مثل 1 فرمول جادویی استفاده می کرد تا آشنایی های جدید را طرح بریزد، ولی فرمینا در آن لحظه تصور کرد که دستش انداختند. علاوه بر این وقتی آن دو داشتند با هم صحبت می کردند، 2 دختر دیگر دوستان او به نقاشی کشیدن تظاهر می کردند و زیر لب می خندیدند و صورتهایشان را پشت بوم نقاشی پنهان می کردند. این مزید بر علت شد و فرمینا داسا را عصبانی تر کرد. طوری که 1 مرتبه کرکره های پنجره را بست. دکتر هاج و واج به تورهای پشت کرکره نگاه کرد و به سمت در خروجی رفت، ولی راه را عوضی رفت و پایش به قفسه کلاغ های معطر خورد. کلاغ ها غارغاری راه انداختند و وحشت زده بال بال زدند. تمام لباس های دکتر به عطری زنانه آغشته شد. بعد صدای لورنزو داسا به دادش رسید تا از جای خود تکان نخورد. لورنزو داسا گفت دکتر همانجا بمانی تا من خودم را برسانم. از طبقه بالا همه چیز را دیده بود. همانطور که داشت دکمه های پیراهن خود را میبست از پله ها پایین میآمد. باد کرده و چهرش گلگون شده بود. خط ریشش هنوز از خواب پریشان بعد از ظهر ژولیده بود. دکتر سعی کرد تا شرمندگی او را فرو بنشاند. دکتر گفت: به دختر شما گفتم که ماشاءالله مثل یک گل سرخ شاداب است. لورنزو داسا گفت: درست همین طور است که میفرمایید. فقط گل سرخی است که تیغ بسیار دارد. بدون سلام و تعارف از کنار دکتر اوربینو رد شد. کرکره‌های پنجره اتاق خیاطی را محکم فشار داد و با صدایی بلند که بیشتر به نعره شباهت داشت به دخترش فرمان داد: بیا از آقای دکتر عذرخواهی کن. دکتر سعی کرد تا میانجیگری کند ولی لورنزو داسا به او وقعی نمیگذاشت و مصرانه داد میزد: بجام، زود باش، عجله کن. دختر به دوستانش نگاه کرد، نگاهی که حالت ملتمسانی در خود نهان داشت تا با او هم درد و هم دست شوند. بعد به پدرش جواب داد که کار خلافی نکرده است تا عذرخواهی کند، فقط کرکره ها را بسته بود تا آفتاب داخل اتاق نشود. دکتر اوربینو با خوشرویی تمام سعی کرد حق را به او بدهد ولی لورنزو داسا اصرار می‌ورزید که دخترش باید از او فرمان ببرد و اطاعت کند. آن وقت فرمینا داسا بار دیگر به پشت پنجره آمد. از شدت غضب رنگ باخته بود. با نوک انگشتان دامن خود را بالا گرفت. پای راستش را پیش برد و در مقابل پزشک تعظیمی کرد که خیلی به تعظیم‌های تئاتری شباهت داشت. گفت: آقای محترم، از صمیم قلب از جناب عالی پوزش می‌طلبم. دکتر خوونال اوربینو هم با خوشرویی هرچه تمامتر ادای او را درآورد. کلاه سیلندر خود را از سر برداشت و مثل تفنگداران تعظیم کرد ولی تبسم دلسوزانه‌ای را که انتظار می‌کشید دریافت نکرد. بعد لورنزو داسا از او دعوت کرد تا برای آشتی کنان به دفترش بیاید و یک فنجان قهوه بخورد. با کمال میل قبول کرد تا نشان دهد که ذره‌ای رنجش در قلبش باقی نمانده است. واقعیت در این بود که دکتر خوونال اوربینو هرگز قهوه نمی‌خورد مگر یک فنجان در صبح با شکم ناشتا. مشروبات الکلی هم نمی‌خورد. البته گاهی در مهمانی‌های رسمی یک لیوان شراب می‌نوشید. با این حال نه تنها فنجان قهوه را خورد بلکه یک استکان عرق رازیانه هم که لورنزو داسا تعارفش کرده بود بالا انداخت و بعد یک فنجان دیگر قهوه و یک استکان دیگر عرق و بعد باز قهوه و عرق، آن هم در شرایطی که می دانست از آنجا باید به ویزیت چند مریض دیگر برود. ابتدا به عذرخواهی های لورنزو داسا از جانب دخترش به دقت گوش می داد که داشت می گفت او دختری است بسیار با وقار و باهوش، شایسته شاهزاده اهل همینجا یا از اهالی جاهای دیگر. تنها عیب او به نظر پدر این بود که مثل یک قاطر چموش بود. بعد از بالا رفتن دومین استکان عرق به نظر دکتر رسید که صدای فرمینا داسا از حیات می آید. تمام حواسش رفت پی او. در خانه که دیگر در تاریکی فرو رفته بود در خیالش او را دنبال کرد. دید که دارد چراغهای راه رو را روشن می کند. با تلم به در اتاق خوابها حشره کش می زند. در آشپزخانه در قابلمه ای را بر می دارد تا به آشی که قرار بود شام با پدرش بخورند نظر بیندازد. دو به دو تنها سر میز بدون آنکه نگاه از روی بشقاب خود بالا ببرند. حتی بدون اینکه مزه آش را در دهان خود بفهمند. نمی خواست آن کینه را به همان آسانی از دل بیرون کند، تا اینکه پدرش عاقبت تسلیم میشد و به خاطر بدرفتاری بعد از ظهر از او معذرت میخواست. دکتر خوونال اوربینو به اندازه کافی زنها را میشناخت و میدانست که فرمینا داسا تا وقتی او در آن دفتر میماند به آنجا پا نمیگذاشت، ولی به هر حال سعی داشت تا آنجا که مقدور بود بیشتر بماند. میدانست که غرور دختر که با آن وضع شرمسار لکهدار شده بود جانش را به لب میرساند. لورنزو داسا تقریبا مست شده بود. متوجه نمی شد که او به حرفهایش وقعی نمی گذارد. وقتی با آن شهوت کلام چانهش گرم می شد دیگر به شنونده احتیاج نداشت. یک بند حرف می زد. ته سیگار برگ خاموشش را می جوید. با صدای بلند سرفه می کرد، تف می کرد و روی صندلی گردان به سختی جا به جا می شد. فنرهای صندلی همانند حیواناتی در قفس آه و ناله راه انداخته بودند. با هر استکانی که به میهمان خود تعارف کرده بود خودش سه تا بالا انداخته بود. لحظه‌ای توقف کرد چون متوجه شد که دیگر هم دیگر را نمی‌بینند. برخاست تا چراغ نفتی روشن کند. دکتر خوبنال اوربینو در نور چراغ او را تماشا می‌کرد. می‌دید که یک چشم او مثل چشم ماهی‌ها چپ شده است و کلماتی که از دهانش خارج می‌شوند با حرکت لب‌هایش هماهنگی ندارند. خیال می‌کرد به خاطر آن همه مشروب دچار توهم شده است. آن وقت با احساسی بس شگفت‌انگیز برخاست. حس می کرد به داخل جسم دیگری فرو رفته است. جسمی که همانطور سر جای خود روی صندلی مانده بود. تمام سعی و کوشش خود را به کار برد تا دیوانه نشود. کمی از ساعت 7 شب گذشته بود که به دنبال لورنزو داسا از دفتر خارج شد. ماه شب 14 در آسمان پدیدار شده بود. حیات خلوت با بخارهای عرق رازیانه به صورت رؤیا در آمده و در عمق یک آکواریوم غوطه ور شده بود. قفس‌های پرندگان که پارچه‌ای کهنه رویشان را پوشانده بود، اشباحی به نظر می‌رسیدند که در رایحه گرم شکوفه‌های تازه بهار نارنج به خواب رفته بودند. پنجره اتاق خیاطی باز بود و چراغ نفتی روشنی روی میز به چشم می‌خورد. تابلوهای ناتمام روی سپایه‌های نقاشی مثل یک نمایشگاه بر جای مانده بودند. دکتر خوبنال اوربینو از آنجا که عبور می‌کرد گفت: کجا هستی که تو را نمی‌بینم؟ ولی فرمینا داسا جمله او را نشنید، نمی‌توانست بشنود، چون در اتاق خواب از هرس اشک می‌ریخت. دمر روی تخت افتاده و منتظر پدرش بود تا به خاطر حقارت آن روز بعد از ظهر دق دلیش را خالی کند. دکتر می‌خواست به هر نحوی شده از او خداحافظی کند، ولی لورنزو داسا رأی او را می‌زد. مچ دست معصومانه او را آرزو می‌کرد. آن زبان را که به زبان یک گربه شباهت داشت، آن لوزتین ظریف ته گلویش را داشت. شهامت خود را از دست می‌داد، چون حس می‌کرد دختر مایل نبود دیگر او را ببیند، دیگر اجازه نمی‌داد به دیدنش برود. وقتی لورنزو داسا پا به دهلیز گذاشت، کلاغ‌ها بیدار در زیر پارچه روی قفس صدایی بیرون دادند که به قارقاری سوگوارانه شباهت داشت. دکتر که داشت به دختر فکر می کرد، با صدای بلند گفت: چشمهایت را از کاسه بیرون خواهند کشید. لورنزو داسا سر خود را برگردان تا از او سوال کند چه گفته است. او گفت: من حرفی نزدم، تقصیر عرق رازیان است. لورنزو داسا تا کالسکه همراهیش کرد. اصرار داشت دومین سکه پزوی طلا را به خاطر حق ویزیت قبول کند، ولی او قبول نکرد. با لحنی تند نشانی خانه دو مریضی را که میبایستی ویزیت میکرد به کالسکه چی داد و بدون کمک سوار کالسکه شد. ولی وقتی کالسکه از روی پستی بلندی خیابان بالا و پایین میرفت، حس کرد حالش دارد به هم میخورد. به کالسکه چی دستور داد مسیر خود را عوض کند. لحظه خود را در آینه کالسکه نگاه کرد و دید که حتی تصویرش یک بند به فرمینا داسا فکر میکند. شانه هایش را بالا برد. عاقبت آروغ محکمی زد، سرش روی سینه‌اش خم شد و به خواب رفت و در خواب شنید که ناقوس‌های کلیسا برای سوگواری به صدا درآمدند. ابتدا صدای ناقوس‌های کلیسای جامع و بعد تمام کلیساهای شهر یکی بعد از دیگری. صدایشان حتی به شکاف گلدان‌های سفالی شکسته کلیسای سان خولیو نیز رخنه کرده بود. در خواب و بیداری زمزمه کرد: آه، پس اینطور مرده ها بار دیگر مردند. مادر و خواهرانش در اتاق ناهارخوری دور میز بزرگ شام می‌خوردند. شیرینی سیب و شیر قهوه. او را دیدند که در چارچوب در ظاهر شد. چهرش آشفته بود و تمام وجودش حرمت خود را از دست داده بود. به عطر روسپیوار آن کلاغ‌ها آغشته شده بود. صدای نواختن ناقوس بزرگ کلیسای جامع که در همان مجاورت بود در تمام خانه تنین می‌افکند. مادرش با نگرانی پرسید که به کجا رفته بوده است، چون مدت‌ها جستجویش کرده بودند تا به خانه ژنرال ایگناسیو ماریا، آخرین نوه مارکیز خواریس دلاورا برود. او همان روز بعد از ظهر سکته مغزی کرده بود. برای مرگ او بود که ناقوس‌ها به صدا درآمده بودند. دکتر خوبنال اوربینو بدون اینکه چیزی بشنود به کلمات مادرش گوش داد. همانطور به قاب در تکیه داده بود. بعد چرخی زد و سعی کرد خود را به اتاق خوابش برساند. ولی نقش زمین شد در استفراغی مملو از عرق رازیانه. مادرش فریاد کشید: یا حضرت مریم، حتما حادثه بسیار عجیبی رخ داده است که تو به این وضع پا به خانه گذاشته ای. ولی حادثه بسیار عجیب هنوز رخ نداده بود. همین که سوگواری ژنرال ایگناسیو ماریا در شهر خاتمه یافت، پیانیست معروف رومئو لوسیچ برای اجرای کنسرتی از سوناتهای موتزارت به آنجا آمد. دکتر خوونال اوربینو فرصت را غنیمت شمرد و پیانوی مدرسه موسیقی را بار عرابه قاطرکش کرد و به زیر خانه فرمینا داسا برد تا نوازنده معروف برایش آهنگی بنوازد. دختر با شنیدن اولین نوت‌ها از خواب بیدار شد. کافی بود تا سر خود را از بالکن بیرون ببرد تا بفهمد آن تجلیل از طرف چه کسی است. چقدر افسوس خورد که مثل دخترهای دیگر شهامت این را ندارد که لگن ادرار خود را از بالکن روی سر خاطرخواه نامطلوب خالی کند. در عوض لورنزو داسا در ضمن آن کنسرت با عجله هرچه تمامتر لباس پوشید و عاقبت دکتر خوونال اوربینو و آن آقای پیانیست را به اتاق پذیرایی دعوت کرد. هر دوی آنها هنوز لباس رسمی کنسرت به تن داشتند. با تعارف یک استکان کنیاک بسیار ممتاز از آنها تشکر کرد. چندی نگذشت که فرمینا داسا متوجه شد پدرش خیلی سعی می کند تا دل او را به دست آورد. روز بعد از آن آهنگ زیر پنجره، با لحنی که انگار بر حسب اتفاق باشد به او گفته بود: فکرش را بکن که اگر مادرت می فهمید که یک نفر از خانواده اصیل اوربینو دلاکایه از تو خوشش آمده است، چه ها که نمی کرد. جواب دختر بسیار خشک و قاطع بود. کاری که می کرد این بود که یک بار دیگر در قبر می مرد. دختران دوست او که همراهش نقاشی می کردند به او اطلاع دادند که دکتر خوونال اوربینو پدر او را برای صرف نهار به کلوب اجتماعی دعوت کرده و از او خیلی ایراد گرفتند که چرا مقررات کلوب را رعایت نکرده است. آن وقت بود که دختر فهمید پدرش چندین و چند بار از آن کلوب درخواست عضویت کرده، ولی هر بار با مهره‌های مشکی رنگی همه به او رأی منفی دادند، طوری که درخواست جدید به کلی بیهوده بود. لورنزو داسا که بسیار رند بود تمام آن حقارت را میپذیرفت و به صدها حیله متوسل میشد تا مثلا بر حسب اتفاق با دکتر خوونال اوربینو ملاقات کند، بیان که بداند خود دکتر هم مدام در این فکر بود که به نحوی خود را سر راه او قرار دهد. گاه در دفتر ساعتها با هم وراجی می کردند و زمان در خانه معلق می ماند. چون فرمینا داسا تا وقتی که او از آنجا خارج نمی شد تمام فعالیت عادی خانه را متوقف می ساخت. کافه کشیش ها پناهگاه خوبی به شمار می رفت. در آنجا بود که لورنزو داسا به خوونال اوربینو درس شطرنج میداد و او نیز چنان سایی بود که شطرنج برایش به مرضی لاعلاج تبدیل شد، مرضی که تا روز مرگ عذابش داد.